سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریاست جمهوری تاجیکستان گفته که در یک هفته گذشته در دو حمله جداگانه دست کم 5 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز در یک بیانیه این حملات را نکوش کرده و آن را اقدامات غیر قانونی و تحریک آمیز خوانده. حمله نخست در 26 نوامبر در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت خوتلان بر یک فابریکه پروسس طلا انجام شده که در آن دست کم 3 شهروند چین کشته و 1 تن دیگر شدیداً زخمی شده. حمله دوم در 30 نوامبر بر کارگران یک شرکت سرکسازی صورت گرفته که در آن دست کم 2 کارمند چینی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در همین حال احسان الله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان، بر رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که 2 تن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کردند. طالبان پیش از این گفته بودند که برخی حلقات در این رویداد نقش دارند و می‌خواهند میان کشورهای منطقه بی‌ثباتی، ناامنی و بی‌اعتمادی ایجاد کنند. گروهی از افغانهای مقیم امریکا دیشب در مقابل قصر سفید گرده هم آمدند و به احترام سارا بکستروم، سرباز امریکایی جان باخته، شمع افروختند. این افراد که بیشترشان اعضای جامعه افغان امریکا بودند، حمله ای را که توسط رحمان الله لکنبال، شهروند افغانستان، بر اعضای گارد ملی در واشنگتن دی سی انجام شد، نکوش کردند. آنها افزودند که عمل یک فرد از تمام جامعه مهاجر نمایندگی نمی کند و نباید این رویداد اعتماد چندین ساله دو طرف، دوستی و قربانی های مشترک را خدشه‌دار کند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب را هدف حمله قرار داده. این جبهه در اکس امروز نوشت که افرادش دیروز بر تجمع محتسبان امر به معروف و نهی از منکر هنگام خروجشان از ساختمان ریاست حمله کرده که به گفتهش 2 تن از افراد طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در اکس ادعا کرده که روز گذشته در میمنه یک فرد مهاجم را که قصد داشت بر ریاست امر به معروف و نهی از منکر حمله کند، پیش از رسیدن به هدفش بازداشت کردند. و حکومت پاکستان میگوید که کمپ‌های باقی مانده مهاجران را در سراسر پاکستان می‌بندد. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که روند بستن کمپ‌های مهاجران در بلوچستان، سند و پنجاب با موفقیت ادامه دارد. اما به گفته او حکومت خیبر پختونخوا در این زمینه با آنان همکاری نمی‌کند. و افزوده که به مقام‌های خیبر پختونخوا گفتند که کمپ‌های مهاجران افغان را در آنجا نیز بسته کنند، اما تا هنوز آنها در این مورد اقدام نکردند. نقوی گفته که تا ماه سپتامبر امسال حدود 1,600,000 افغان را از پاکستان اخراج کردند، و اما نگفته که در پاکستان چند کمپ مهاجران افغان مانده، اما افزوده که تصمیم گرفتند تمامی کمپ ها را ببندند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، برنامه اسکان بشر ملل متحد میگوید زنان و دختران در افغانستان هر روز با خطرات روبرواند.
ما در خیابان ها امنیت نداریم، در خانه حق تصمیم گیری نداریم، در جامعه صدا نداریم و در آینده جایگاه برای خود نمیبینیم.
کارگران امور ساختمانی از بیکاری مینالند.
کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پولمون معتر یا سچخه هم کمتر پیدا میشه.
و روز جهانی ایدز، تجارب افغانها چیست؟
من درزه که دین روزی بند یختش می بود.
پسر کاکایم وقتی به این بیماری مبتلا شده بود روز به روز ضعیف می شد. حتی گاه گاه اسهال می شد. وقتی پیش دکتر مراجعه کرد معلوم شد که بیماری ایدز دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. زنان و دختران در افغانستان هر روز با خطرات روبرواند. این را برنامه اسکان بشر ملل متحد یو ان هبیتات گفته. با تازگی در اعلامیه‌ای که این اداره در اکس منتشر کرده گفته که از ناامنی جاده‌ها گرفته تا نبود خدمات ابتدایی مواردند که زنان افغان در حال حاضر با آن مواجهند. ما در گزارش مفصل در این مورد با شماری از زنان هم صحبت کردیم.
در ادامه کمپاین 16 روزه جهانی محو خشونت علیه زنان، برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یو ان هبیتات در افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران در این کشور هر روز با خطرات مواجهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در اعلامیه‌ای که در صفحه یک سیات یوتر سابق خود منتشر کرده و گفته است که این خطرات از ناامنی جاده‌ها تا کمبود خدمات اولیه متغیر است. یو ان هبیتات تاکید کرده است که فراهم کردن محیط امن و مسئول برای زنان و دختران ضروری است تا آنها بتوانند مهارت‌های مختلف را بیاموزند و پیشرفت کنند. این نهاد درخواست کرده که در جریان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان همه باید از زنان و دختران افغان حمایت کنند. برخی از زنان در افغانستان نیز میگویند شرایط هر روز برایشان دشوارتر میشود و آنان احساس امنیت نمیکنند. یکی از ساکنان کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و با شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
ما در خیابان ها امنیت نداریم، در خانه حق تصمیم گیری نداریم، در جامعه صدا نداریم و در آینده جایگاه برای خود نمیبینیم. پس از بازگشت طالبان ما از حق تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و حتی حق ساده بیرون رفتن بدون ترس محروم هستیم. هر قدم ما زیر سایه تهدید، تغییر و قانون‌های نوشته نشده است که تنها یک هدف دارد: خاموش کردن زنان.
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد یو ان اومن نیز در حمایت از کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در بیان اعلام کرده است که نهادهای پشتیبان زنان در افغانستان با کمبود بودجه روبرو هستند، اما همچنان خدمات خود به زنان خشونت دیده را ادامه می‌دهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که سازمان‌های حامی زنان در افغانستان 1/5 حصه بودجه خود را از دست دادند. در این اعلامیه آمده است که 60% نهادهای حامی زنان گزارش دادند که با دلیل کاهش کمک‌ها امسال پروژه‌های کمتری را اجرا کردند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان هر سال در جهان از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان تا 10 دسامبر راه‌اندازی می‌شود. یک زن ساکن ولایت بلخ که اونید به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
کمک ها و همه چیز قطع شده و زنان نیازمند هستند و زنان به خصوص زنان بی سرپرست که خود من همین زن بی سرپرست هستم، واسه تا تفنم که بتانم مصارف و مخارج از اینا را برآورده ساخته و پول ساخته، چون از حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف و مخارج اولادای خود پول بسازیم. از ترس و لرز که باید بیرون برایم شاید گرفتار طالب شویم نمیتونیم که درست با آزادانه مثل سابق آزاد برایم.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت‌های مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ممنوع قرار داده است. همچنان رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه، ورزشگاه‌ها و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم و اجبار ساختن حجاب با شمار ممنوعیت‌های دیگر را بر آنان وضع کرده است. هرچند این محدودیت های طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج روبرو شده است، اما طالبان اقدامات خود را شریعت اسلامی خواندند، چیزی که بیشتر از علمای دینی آن را شریعت نه بلکه سیاست های سخت گیرانه می دانند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنه میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از فعالان حقوق زن میگویند که سفر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه میتونه توجه جامعه جهانی را بار دیگر به وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان جلب کند. آنان میگویند انتظار دارند صدای زنان افغان رساتر به جامعه جهانی برسد و اقدامات واقعی را به دنبال داشته باشد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از فعالان حقوق زن سفر ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و دوحه قطر را فرصت برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان می‌دانند. آنان ابراز امیدواری می‌کنند که این سفر و دیدارهای آقای بینیت با مقامات قطر و اعضای جامعه بین المللی بتواند مشکلات و محدودیت‌های حقوقی زنان افغان را برجسته کند و مسیر را برای اقدامات عملی و مؤثر در حمایت از حقوق قانون هموار سازد. ناهید مسعودی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا آقای بنت در این سفر مشکلات حقوق بشری مردم افغانستان را به هدف دریافت راهکارهای عملی مطرح کند.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان که از طرف گروه طالبان روانه است تغییر نماید و بالای طالبان محدودیت فشار افزوده شود و طالبان پاسخگو قرار دهند و هرگز با این مفکوره و با این منوال که روانه هستند به رسمیت شناخته نشود.
فاطمه اعتمادی یکی دیگر از فعالان حقوق زن میگوید که هرچند در 4 سال گذشته سفرها و دیدارهای بین المللی نتیجه ملموس در بهتر شدن وضعیت حقوق زنان افغان به دست نیامده، اما تاکید میکند که در این دیدارها واقعیت‌ها در افغانستان به ویژه وضعیت حقوق زنان بازگو و بررسی شود.
به طور واقعی در حضور جامعه جهانی، در حضور نماینده‌های سازمان‌ها و کشورهای دیگر واقعیت‌های افغانستان بازگو و بررسی شود تا باشد که ما به یک نتیجه مطلوب و به یک نتیجه خوب دست یابیم و وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت زنان افغانستان تغییر بنیادی اگر نکردن تغییر آنی و اندکی که به سرنوشت زنان افغانستان بیاید.
ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اول تا 4 دسامبر به دوحه سفر می کند. بر اساس اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد، او در آنجا با مقامات دولت قطر، شماری از افغانها و اعضای جامعه بین المللی دیدار خواهد کرد تا درباره راههایی که کشورهای منطقه و فراتر از آن می توانند از حقوق مردم افغانستان حمایت کنند گفتگو کند. در ادامه آمده که این سفر بینیت به منطقه تلاش های مداوم او برای ایجاد یک پاسخ هماهنگ به وضعیت افغانستان را نشان می دهد و همچنین درباره این که چی گونه روی کرده با تمام ابزارها برای بهبود حقوق بشر برای همه افغانها ضروری است بس خواهد شد. حکومت طالبان سفر ریچارد بینیت به افغانستان را ممنوع کرده است، اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال جاری ماموریت او را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور تمدید کرد. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. طالبان پیش از این در مورد برگزاری نشست‌ها در مورد افغانستان در خارج از این کشور را که نمایندگان طالبان در آن اشتراک نداشته باشند در تغییر وضعیت در افغانستان بی اثر خواندند. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب دختران و تحصیل آنان را در پوهنتون ممنوع قرار داده و آنان را از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده است. همچنان منع آنان از رفتن به محلات تفریحی، حمام‌ها و ورزشگاه‌های زنانه و رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم از جمله محدودیت‌های دیگری اند که حکومت طالبان بر زنان وضع کرده است. فعالان زن امیدوارند که این دیدارها و تعاملات بین‌المللی در دوحه بتواند میتواند به احیای حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت اجتماعی کمک کند و جامعه جهانی را به مسئولیت پذیری بیشتر در قبال وضعیت افغانستان وادار سازد. دوحه در سالهای اخیر به یکی از مراکز مهم میزبانی نشست‌ها و گفتگوهای مرتبط با افغانستان مبدل شده، نقش قابل توجهی در تسهیل گفتگوها و میانجیگری در موضوعات مربوط به افغانستان داشته است. پس از سقوط نظام پیشین، همچنان دوحه میزبان نشست‌های مختلف زیر نام روند دوحه بوده که در آن نمایندگان سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، طالبان و شماری از چهره‌های افغان درباره کمک‌های بشری و وضعیت سیاسی، امنیتی و حقوق بشری افغانستان بحث و گفتگو کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و حالا هم در روز جهانی ایدز در مورد این بیماری به گفته دکتران خطرناک به شما می‌گوییم. تجارب افغان‌ها چیست؟ بیاین در این گزارش مفصل بشنویم.
ایت ناروی در اقا حالت دیر خراب کرده و امونگه به تشویش کرده و
یک بانوی افغان است که میگوید پسر کاکایش 2 سال قبل مدت پس از آن که تشخیص شد به ویروس HIV مبتلا از جان باخت. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام و محل زندگیش در گزارش ذکر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه بیماری ایتس پسر کاکایش به شدت ضعیف و ناتوان شده بود.
پسر کاکایم وقتی به این بیماری مبتلا شده بود روز به روز ضعیف می شد، حتی گاه گاه اسهال می شد. وقتی پیش دکتر مراجعه کرد معلوم شد که بیماری ایدز دارد. پس از شنیدن این خبر روز به روز وضعیتش بدتر می شد. از همه گوشه‌گیر شده بود، زیاد رنج می برد تا اینکه فوت کرد.
بانوی دیگر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام و محل بود باشش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت که خواهر یکی از همکارانش پس از انجام یک عمل جراحی در ناحیه شکم با ویروس HIV مبتلا شد و در نتیجه دچار بیماری ایدز شد.
دختر خانم هم جوان بود، 27 ساله بود. یک عملیات جزئی از طریق شکم شده بود. بعد همه عملیات وضع از این خراب شده رفت. بعدش بود اینا که معاینات خون و ایگپا را کردن، گفتن که از طریق همین عملیات ایدز گرفته دخترک.
این اظهارات همزمان با فرارسیدن دوشنبه اول دسامبر مصادف با روز جهانی ایدز صورت میگیرد. آنتونیو گوتری سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در صفحه ایکس تویتر سابق خود در پیام ویدیویی گفته که پیشرفت‌ها تا کنون در این بخش انکارناپذیرند و در 15 سال گذشته موارد جدید ابتلا به ایدز 40% و مرگ و میر مرتبط آن به بیش از نصف کاهش یافته و دسترسی به درمان بهتر از هر زمان دیگر است. او اما افزوده که هنوز میلیون‌ها نفر در جهان از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV محرومند. او در بخشی از سخنانش چنین گفته است:
این بحران برای بسیاری از مردم در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. میلیون ها نفر هنوز به دلیل اینکه چه کسی هستند، کجا زندگی میکنند یا چه میزان ننگ اجتماعی را تحمل میکنند، از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV محرومند.
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ایدز در وبسایت خود اما یادآوری کرده که بحران بی سابقه در تامین مالی در سال جاری میلادی دهها پیشرفت در مبارزه با ایدز را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. این سازمان افزوده که خدمات پیشگیری از HIV با شدت مختل شدند. خدمات جامعه محوری که برای دسترسی به جمعیت های به حاشیه رانده شده حیاتی هستند در حال کنار گذاشته شدنند. در ادامه آمده که ایدز هنوز پایان نیافته است و با توجه به شرایط کنونی روی کردی نوین برای کاهش خطرات و رسیدگی به اهداف ضروری است. افغانستان از جمله کشورهایی است که شماری از شهروندان آن با دلایل و شیوه های مختلف به این بیماری مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره تعداد کنونی مبتلایان به بیماری ایدز در افغانستان و وضعیت امکانات درمانی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران میگویند ایدز یک بیماری خطرناک ویروسی و ساری است که هر فرد از بزرگسال گرفته تا کودکان در صورت قرار گرفتن در معرض ویروس HIV ممکن است با آن مبتلا شود و یک فرد زمان به ایدز مبتلا می شود که ویروس HIV که از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود، سیستم دفاعی بدن او را به شدت آسیب برساند. با گفته آنان در بسیاری از موارد تشخیص به موقع و درمان مؤثر می تواند از پیشرفت ویروس و تبدیل آن به بیماری جلوگیری کند و افراد مبتلا قادر خواهند بود زندگی طولانی داشته باشند. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض ساری در شفاخانه ملی تخصصی انتونی در کابل می گوید ویروس HIV از راه های مختلف به انسان سرایت می کند.
راه انتقال بیماری HIV از طریق خون، یعنی کسانی که به شکل دونر به دیگرها خون میتن و خودشان مصاب بیماری HIV هستند، بین معتادینی که از سرنجا مشترک استفاده میکنن برای زرق مواد، طریق شیر دادن از مادر مصاب به طفلشان، بعضی دکتر صاحبای دندان که سامان آلات خود را صحیح تعقیم نمی کنند یا بعض خانم ها که مثلا گوشه های خود را به سوزن های مشترک سوراخ می کنند، نزد از اینها می تانه که بیماری HIV انتقال پیدا کنه.
اومی افزاید که برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری ایدز نباید از سرنج های مشترک استفاده شود و در هر 6 ماه خون در یک مرکز صحی چک شود. در زمان اهدای خون و خون گرفتن، خون قبلا باید حداقل به خاطر امراض ساری چک شود. برقراری روابط جنسی غیر محافظت شده یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس HIV است. به همین دلیل بسیاری از بیماران در افغانستان تلاش میکنند ابتلای خود به این ویروس را پنهان کنند، در حالی که به گفته دکتران عوامل دیگری نیز میتواند باعث بروز بیماری شوند. در جامعه افغانستان این بیماری یک چالش جدی و تابو ترقی میشود و مردم از صحبت درباره آن خودداری میکنند. پیش از این برخی از افراد که اعضای خانوادهشان در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند به رادیو آزادی گفتند که افراد مبتلا به HIV از ترس این که دیگران متوجه بیماری آنها شوند از درمان خودداری میکنند. عبدالرازق عدیل کارشناس امور اجتماعی اما میگوید که افراد مبتلا به بیماری ایدز باید اجازه ندهند که منزوی شوند.
افراد مبتلا به HIV یا ایدز در جامعه می توانند کاملا عادی، محترمانه و فعال زندگی کنند، به شرط اینکه درمان منظم بگیرند، خود را انسانی ارزشمند بدانند، اجازه ندهند شرم آنها را منزوی کنند و جامعه نیز در این باره مسئولیت دارد که با احترام و بدون قضاوت برخورد کنند با کسایی که با این مرض مبتلا هستند. آگاهی علمی داشته باشد، افراد مبتلا را حمایت کند تا بتوانند بدون ترس به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند.
اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز در سال 1988 از سوی سازمان جهانی صحت WHO به منظور افزایش آگاهی و احترام به افراد مبتلا به HIV نامگذاری شد. سازمان ملل متحد سال گذشته به مناسبت این روز گفت که جهان می تواند تا سال 2030 با تهدید ایدز به عنوان یک خطر برای سلامت عمومی پایان دهد.
بیشتر از خبر،
پیام هایتان هم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن شماری از کارگران امور ساختمانی میگویند که با سرد شدن هوا کارهایشان متوقف شده و آنان حتی در تأمین حداقل نیازهای غذایی خود با دشواری روبروند. شماری از این افراد به رادیو آزادی گفتند که با فرارسیدن فصل زمستان بیکار شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
لازم خان عابد 35 ساله باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار میگوید که سرپرست یک خانواده 6 نفره است و از حدود 15 سال به این سو در بخش امور ساختمانی کارگری میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که با فرار رسیدن زمستان و سرد شدن هوا کارهای ساختمانی در بیشتر ولسوالی ها و ولایت ها متوقف می شود و او و سایر همکارانش بیکار شده و با مشکلات سخت اقتصادی روبرو می شوند.
با آمدن زمستان کارهای ما کاملا متوقف است. فبرخی نیازهای خانواده می توانم برسم، اما نه به اکثرشان. حیران ماندم که چه کنم. خواست ما این است که برای ما کار پیدا کنم تا مصروف شویم. همه چیز به جای خود. ما حتی حیران مانده ایم که لباس زمستانی را چگونه فراهم کنیم.
عابد میگوید که پیش از این درآمد روزانه او در بخش سمندکاری 350 افغانی بود. لطیف باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات 60 ساله و سرپرست یک خانواده 16 نفره است. او 16 سال تجربه گچکاری دارد. لطیف میگوید که اکثر مردان خانواده‌اش در کارهای مختلف ساختمانی مشغولند و گفته او در تمام سال پیدا کردن کار برایشان دشوار است، اما در فصل زمستان او و پسرانش همه بیکار می شوند و از این رو با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت که پیش از این در یک روز تا 500 افغانی مزد می گرفت، اما در این اواخر این عاید او حتی به 150 افغانی کاهش یافت و اکنون کاملا بیکار هستند.
بر هفته ای به تو دو روز یا پنج بیشتر کار برمی کارگر یا این برنو بیشتر پیدا نمیشه، من تو به سختی دیگه بعد کار میکردیم این برج عوض عمل شروع میشد تا این برج 8 یا برج 9 کار ادامه میکرد. بعدن که هوا که سرد میشد خنک میشد به خونیکی کار دیگه نمیشد، یک آب سرد میشد یخ میزد، یک خود سیمون یخ میزد که سیمون کار نمیشد، گشکاریم به صورت زمان که زمستون میشه اولی که مواد غذایی خوراک برنج روغن پوشاک که همچنین کمتر پیدا میشه به سوخت سوختم که خیلی کمه، کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پول اون موتر یا استچرخه هم کمتر پیدا میشه.
کارگران ساختمانی از حکومت طالبان و نهادهای مختلف انکشافی میخواهند که در بخش ایجاد فرصتهای کاری یا تنظیم پلانهای کاری با آنان همکاری کنند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان و پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد. اما برخی مقام‌های پیشین اتحادیه کارگران افغانستان و فعالان حقوق کارگران بر حمایت از کارگران افغان تاکید می‌کنند. یک مقام پیشین اتحادیه کارگران افغانستان امکا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادی تمام کارگران افغان نگران کننده است، اما به گفته او کارگران امور ساختمانی به ویژه در فصل زمستان با وضعیت‌های سخت بشری دست و گریبانند. اما برای بیرون رفت از این مشکلات چه باید کرد؟ این مقام پیشین امکا میگوید
سرست دولتی باید پروگرام های کاری مختلف برای آنها ترتیب شود، زیرا افغانستان فصل های مختلف دارد. باید پروژه های بزرگ طوری در تقسیمات تنظیم شود که در فصل زمستان هم اجرا شوند. علاوه بر این برخی مواد ساختمانی هستند که در هر فصل قابل استفاده اند.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. زنان کارگر خانه نشین شدند و بسیاری از جوانان که بیکار هستند تلاش میکنند برای یافتن کار کشور را ترک کنند. اگرچه رقم دقیق کارگران و کسب‌وکاران در افغانستان در حال حاضر مشخص نیست، اما در وضعیت بد اقتصادی کنونی بسیاری از کارمندان اخراج شده دولتی و تنقیص شده نیز به دلیل ناچاری و کارگری و کارهای سخت رو آوردند که به دلیل سطح بالای بیکاری به ویژه در فصل زمستان یافتن کار برای آنها بسیار مشکل و گاهی حتی ناممکن می شود.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسمه پهم دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی باره تاجو نمی کنه، هیچ رسانه دهی باره کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرگ شما پشت کنه که مسئولی نمی رو بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنون، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساختمان و همچنان وظایف اوج صحبت داشتیم. ما گفتیم که واحد ساختمانی موجود در اوج می باشه که سیل کلمه لاتین می باشه و به معنای فضای خالی و همچنان خانه خالی می باشه. و راجع به هم صحبت کردیم که کشف اوج چگونه صورت گرفته، که اوج بر بار اول توسط عالم انگلیسی به نام رابراتوک در سال 1665 میلادی در چوبکار توسط میکروسکوپ دیده شد، که بعد از او در سال 1848 میلادی هوگون موهل بود که در داخل حجره مایع لزجی شفاف را مشاهده کرد و او را به نام پروتوپلازم یاد نمود. بعد از او در سال 1880 میلادی والتر فلمنگ بود که تقسیمات حجروی را مشاهده کرد و نظریه حجروی را مطرح کرد. که بعد از راجع به نظریه حجروی صحبت کردیم که نظریه حجروی سه نظریه داشت، که نظریه اولی بود که حجره واحد اساسی ساختمانی و همچنان وظیفه وی هم زنده می باشه. نظریه دومی بود که تمام موجودات زنده از یک یا حجرات بیشتر زیاد ساخته شده. نظریه سومی بود که حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود آمده. بعد از راجع به هم خواندیم که بعضی از موجودات زنده می باشه که از یک حجره ساخته شده، که به نام اجسام واحد الحجروی هم یونیسلولاریت می شه، و بدن بعضی از اجسام زنده است که از حجرات بیشتر ساخته شده، که به نام اجسام کسر الحجروی هم مالتیسلولاریت می شه. بعد از راجع به میکروسکوپ هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که میکروسکوپ از دو کلمه یونانی ساخته شده، که میکروس به معنای کوچک و سکوپ به معنای صحیح دید می باشه. که میکروسکوپ آلی است که توسط از ما می تونیم اجسام خیلی کوچک یک به طور عادی نمیشه ما را ببینیم. خب شکران عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم راجع به درس امروزی صحبت همی داشته باشیم، که این موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 19 میباشه. خب شکران عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ساختمان حجره یا همسیل استراکچر چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، با وجودی که حجره واحد اساسی موجودات زنده میباشه، ولی تمام حجرات یکسان نمیباشه. یعنی حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعضی حجرات گرد میباشه، استوانه‌ای، کسرالاضلاع و بعضی ها ساختمان و شکلشان ستاره مانند میباشه، که حجرات از نظر جسامت نیز تفاوت داره. یعنی بعضیشان بسیار کوچک میباشه، مثلا نامی باکتریا که از یک حجره ساخته شده، ولی بعضیشان میباشه که بزرگتر میباشه، مثلا حجره سبی که تا 1 متر میرسه و طول حجره رشته یا هم فایبر سل تقریبا به 60 میلی متر میرسه. و همچنین حجرات موجود زنده پروکاریوت مانند حجرات موجود زنده یوکاریوت دارای هسته منظم نمیباشه، که در با ختم این فصل ما قادر به این خواهیم بود که راجع به استراکچر یا هم ساختمان های حجره صحبت های داشته باشیم و با هر امی ساختمان ها جداگانه ما آشنا شیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حجرات پروکاریوت و یوکاریوت صحبت های می داشته باشیم، که موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم در حجراتشان به دو نوع هستند، که یکی پروکاریوت ها می باشه و دیگری هم یوکاریوت ها می باشه. که پروکاریوت ها را میایم به خانش می گیریم، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده ابتدایی و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و اجسام گلجی هم در او دیده نمیشه، که این حجرات دارای ریبوزوم می باشه، ولی نسبت به یوکاریوت کوچکتر می باشه، که دیوار حجریشان نیز فرق داره. حجرات را که قبلا یاد کردم، یعنی حجرات پروکاریوت یک کروموزوم داره که از یک مولکول دراز یعنی دینه ساخته شده و در مواد هسته قرار داره که غشا به دور از و موجود نمی باشه و در هنگام تقسیم حجروی کروموزوم های مشخص به وجود نمی آید و این تقسیم مراحل میتوسیس ندارد که آرک باکتریا و یو باکتریا از جمله پروکاریوت ها می باشند. خب شاگردان عزیز، بعد از پروکاریوت ها میایم با یوکاریوت ها آشنا میشیم که یوکاریوت ها چی می باشند. یوکاریوت ها یا هم یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه که این موجودات زنده هستی حقیقی دارن و دارای غشای هستهی می باشه و کروموزومی از یک از کروماتین ساخته شده و ساختمان انسجامشان پیچیده می باشه. به استثنای موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات واحد الحجروی و کثیر الحجروی شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. خب شاگردان عزیز، با یوکاریوت ها هم آشنا شدیم، حال میایم با ساختمان حجره، ارگانیل ها و وظایف از او آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، حجرات پروکاریوت و یوکاریوت از لحاظ ساختمانشان چه فرق دارن؟ میایم امور را میخوانیم. با وجود که حجرات از لحاظ شکل، جسامت و ساختمان با هم فرق دارن، ولی گفته میتونیم که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه که تا وقتی که حجره زنده میباشه تمام فعالیت های حیاتی در او انجام میشه. به صورت عموم حجرات یوکاریوت دارای سه قسمت عمده میباشه که غشای حجروی، سیتوپلازم و هسته میباشه که غشای حجروی همسل ممبرن حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم میباشه. سیتوپلازم هسته هم میایم به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول دیوار حجروی همسل وال چی میباشه؟ حجرات نباتی توسط یک دیوار محکم سلولوزی احاطه شده که سلولوز در اصل قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم وجود می آید و مواد مرده می باشه و دیوار حجروی حجم معین حجره نباتی را احاطه می کنه که شکل و ساختمان حجره را به طور طبیعی حفظ می کنه. و در حجرات حیوانی دیوار حجروی موجود نیست، صرف تنها غشای حجروی موجود است که در نباتات عادی دیوار حجروی به چوب تبدیل می شه که دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده: دیوار اولی یا هم پرایمری وال، دیوار ثانوی یا هم سیکندری وال، و قسمت وسطی هم میدل لمبلا می باشه که دیوار اولی دیوار حقیقی است و از سلول ساخته شده که دیوار دومی هم ثانوی و داخل دیوار اولی واقع بوده سخت و ضخیمی باشه و از سلول و یا هم موم یا واکس ساخته شده. بعد از او قسمت وسطی یا هم او ساختمانی است که به پرده غیر سلولوزی مشابه است و در ساختن انسج به حجرات کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از با غشای حجروی همسل ممبرن آشنا میشیم که غشای حجروی چیست. حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که این پرده در حجرات نباتی با دیوار حجروی به اندازه نزدیک است که به سختی قابلیت میباشه، یعنی غشای حجروی خیلی نزدیک به حجره میباشه که غشای حجروی از پروتین و شحم ساخته شده و محتویات سیتوپلازم را احاطه میکنه و غشای حجروی خاصیت نیمه قابل نفوذ همسیمی پریمیبلیتی داره که غشای حجروی بر علاوه ای که حجره را محافظت میکنه، دخول و خروج مواد نیز از حجره را نیز از این طریق از این صورت میگیره که یعنی به مواد که حجره ضرورت داره اجازه دخول میده و به مواد که حجره به او ضرورت نداره و بیکاره میباشه و داخل حجره میباشه او را اجازه میده تا خروج کنه. که این عمل غشای حجروی را عمل انتخابی نفوذ هم سلکتیو پریمیبلیتی میگه که غشای حجروی همچنان قابلیت ترمیم قسمت های تخریب شده خود را داره. خب بعد از اومیم راجع به سایتوپلازم و ارگانل صحبت میکنیم که سایتوپلازم و ارگانل چیست. خب شاگردان عزیز، اصطلاح سایتوپلازم به تمام اجسام زنده گفته میشه که در اطراف هسته قرار داره که در سال 1935 میلادی دو جاردین سایتوپلازم را چنین تعریف کرد که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف و سرشناک لزجی است که خاصیت ارتجاعی و انقباضی داره که نور را نسبت به آب کمی زیادتر و نسبت به روغن کمی کمتر منعکس میسازه که این تعریف فعلا تغییر یافته و گفته میشه که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره سایتوپلازم جدا میشه و واکیول را میسازه که او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای پلازمایی واقع است و نسبتاً دانه‌دار و سخت میباشه به نام اکتوپلازم و او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای هسته واقع است به نام اندوپلازم یاد میشه که از ترکیب سایتوپلازم معلوم میشه که از مواد عضوی و غیر عضوی ساخته شده و مواد عضوی از عبارت از پروتئین، شحم و کربوهیدرات ها می باشه و مواد غیر عضوی از شامل آب، نمک ها و غیره می باشه که سایتوپلازم با تغییرات فیزیکی می تانه از نیمه مایع به نیمه جامد و از جل به سول تبدیل شود که نیمه مایع را ما سول می گیم و نیمه جامد را ما جل می گیم. در سایتوپلازم اجسام کوچک هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد می شه که به دو نوع هستن که اجسام غیر زنده و اجسام زنده می باشه که اجسام غیر زنده از شامل آب، مواد غذایی و غیره می باشه و اجسام زنده یا هم ارگانل از او اینال می آیم رو را بخانش می گیریم که اجسام زنده یا ارگانل از او چی می باشه؟ او اندوپلازمیک ریتیکولم می باشه. خب میاییم آشنا میشیم که اندوپلازم رتیکولم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در سایتوپلازم ساختمانهای شبکه تیوب مانند دیده میشه که به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد میشه، که بعض اندوپلازمیک رتیکولم از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه، که اندوپلازمیک رتیکولم در بالای سطح خارجی خود دانه‌های کوچک ریبوزوم داره که این نوع اندوپلازمیک رتیکولم دانه‌داری هم گرانولر میگه و نوع دیگر از اون صاف اندوپلازمیک رتیکولم یا هم اگرانولر میگه. خب میایم با وظایف اندوپلازمیک رتیکولم آشنا میشیم. علاوه بر انتقال مواد، اندوپلازمیک رتیکولم دانه‌دار در ساختن و همچنین افراز کردن پروتئین ها سهم میگیره و اندوپلازمیک رتیکولم صاف باز بر علاوه وظایف دیگه که در بدن داره، دواهای زهری را بی‌ضرر میسازه، که اندوپلازمیک رتیکولم به خاطر انزیم ها و دیگر مرکبات سطح تعاملات که میوره وسیع‌تر و با سرعت‌تر میسازه. خب بعد از اون با ریبوزوم آشنا میشیم که ریبوزوم چیست. ریبوزوم برای بار اول در سال 1953 میلادی توسط پالا در حجره دیده شد و از مشاهدات الکترون میکروسکوپ معلوم شد که بالای برخی از اندوپلازمیک رتیکولم دانه های کوچک واقع شده که به نام ریبوزوم یاد میشه، که ریبوزوم انزیم های خاصی است که در ساختن پروتئین سهم میگیره. خب بعد از این میایم راجع به میتوکاندریا صحبت همی داشته باشیم که میتوکاندریا چیست. خب شاگردان عزیز، در سال 1900 میلادی در سایتوپلازم، البته در سایتوپلازم حجره ساختمان های کوچک میله مانند یا هم بیضوی مانند دیده شد که به نام میتوکاندریا یاد شد، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره را تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپید ساخته شده، که میتوکاندریا توسط دو غشا احاطه شده که یکی از او پوش خارجی و دیگر از او پوش داخلی میباشه، که پوش داخلی از او ساختمان تاو خورده داره و خالیگاه میتوکاندریا که از نوع ماده به نام میتریکس پر شده، که میتوکاندریا دارای انزیم و کوانزیمی باشه که تنفس حجره سهم میگیره. 90% انرژی به خاطر فعالیت های کیمیایی حجره توسط میتوکاندریا تهیه میشه. شاگردان عزیز، که علاوه بر این وظایف کنترل آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم امی میتوکاندریا به دوش داره، که مقدار زیاد انرژی که به اثر عملی اکسیدیشن به وجود میآید به شکل ATP ذخیره میشه، که از این لحاظ میتوکاندریا مرکز عمده تولید انرژی و تنفس خوانده شده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. تا میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل دوم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره بود، که ما گفتیم با وجود که از حجره واحد اساسی و موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکلشان، جسامتشان و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعضی حجرات میتونه که گرد باشه، بعضیشان استوانه‌ای، بعضیشان کسرلزلا و بعضیشان میتونه که شکل و همچنان ساختمان ستاره مانند داشته باشه، که حجرات از نظر جسامت هم فرق دارن، که بعضیشان میتونه بسیار کوچک باشه مانند حجرات باکتریا و امیب، و بعضیشان میتونه که خیلی بزرگتر باشه مانند حجرات عصبی هم فایبر سلز، که همچنان حجرات موجودات زنده میتونه که پریکاریوت باشه و بعضیشان میتونه که یوکاریوت باشه. خب بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجره از نظر یا هم از لحاظ داشتن و نداشتن هسته منظم بدون اوا بود، که یکی پروکاریوت و دیگری یوکاریوت بود، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات که موجودات زنده هستن، یعنی این نوع حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و همچنین اجسام گلجی هم در اون موجود نیست. و بعد از اون درباره یوکاریوت صحبت های داشتیم. ما گفتیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای شای هستوی می باشه، که کروموزوم از و از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد الحجره‌ای و کثیر الحجره‌ای شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشند. بعد از او راجع به این هم صحبت کردیم که ساختمان حجره ارگانیل ها و وظایف از چه می باشه، که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده و پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده می شه. و بعد از او هم صحبت های داشتیم که حجرات یوکاریوتا که است دارای سه قسمت می باشه، که غشای حجروی سایتوپلازم و هسته می باشه، که در غشای حجروی ما گفتیم که حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی نیست می باشه، که در قدم اول ما راجع به دیوار حجروی معلومات زیاد به دست آوردیم. و ما گفتیم که حجرات نباتی تنها دیوار حجروی داره، ولی بعد از راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که حجرات موجود زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده، که در حجرات حیوانی دیده میشه، و در حجرات نباتی علاوه بر این غشای حجروی و غشای هم دیوار حجروی هم دارن. بعد از راجع به سایتوپلازم ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است. و بعد از هم گفتیم که در سایتوپلازم اجسام کوچک به نام انکلوژن بادی است که بدون او میباشه که اسام زنده یکی اسام غیر زنده بود که اسام غیر زنده از زور ما گفتیم که آب و مواد غذایی است و اسام زنده از اورگانل بود که درباره از ما صحبت های داشتیم که اندوپلازمیک ریتیکولم بود و ضعف اندوپلازمیک ریتیکولم را شناختیم و درباره میتوکاندری هم صحبت کردیم که مرکز تنفس حجره را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتون.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مندل و وراثت الی صفات متقابلی علیل صحبت داشتیم. گفتیم که آناکساگوراس فیلسوف یونانی که در 500 سال قمری میلادی زندگی میکرد که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه و همچنان ارسطو هم به این عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را داره. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل کشیش ترشی بود که در نتیجه تجربه خود به کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم قوانین کشف شده توسط مندل اساس و وراثت را تشکیل میده که مندل از روش کار گرفت که در او چهار اصل عمده پیگیری میشه که مندل به خاطر هر تجربه خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد و دیگر مندل که بود در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد و همچنان مندل تجارب تزویج یا همجور نموده نباتات را به طور تصادفی اجرا نمیکرد، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و اصل چهارمشی بود که برای که مندل کار مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده و بالاخره اون تجربه خود در حساب میکرد. بعد از راجع به قانون مندل صحبت داشتیم که چهار قانون اصل بود که موجود زنده به خاطر هر صفت خود تحلیل دارن که یکی ده از مادر و دیگر از پدر میگیره و همچنان علی های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه. و علی قانون سومی بود که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یک جا میشه ممکن است یکی از خواص خود را ظاهر بسازه. و قانون چهارمی بود که اینکه دو علیل که مربوط صفت مثلا رنگ گل می باشه در وقت تشکیل گمیت های مذاکر و منس از همدیگر جدا می شن. بعد از راجع به تزویج یکرگه صحبت کردیم که والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشن به نام تزویج یکرگه یاد می شه که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف کرد که در یک صفت از همدیگر فرق داشتن، یعنی مونو هایبرید بودن. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم که مندل استدلال می کرد که در نباتات متذکره حتما عامل وجود داره که اوصاف نبات را کنترل می کنه و هر عامل صفت خاص را انتقال می کنه که از طرف دیگر مندل باز در نتایج خود دو صفت متبادل را مشاهده میکرد که به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل کنترل میشه. بعد از راجع به قانون دو مندل صحبت داشتیم که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکترهای جورا کنترل میشه و همچنان در نسل F2 مشاهده نمود که صفت یک علیل مخفی هم مستور میباشه و موصف عاملی صفات را بارز میخواند. بعد از راجع به قانون سیوم مندل صحبت داشتیم که زمانی که حجرات جنسی تشکیل میشه عامل جورا هم از هم جدا میشه و هر گمیت از عامل جورا تنها یک کامل را میگیره. بعد از راجع به قانون چهارم مندل صحبت های داشتیم که اگر دو موجود زنده یک نوع در بیشتر از یک صفت از هم فرق داشته باشن با هم تزویج میشن و جنهاشان به طور آزاد یا مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنه. یعنی جنهایی که یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر نداره. بعد از راجع به صفت متقابل یا علیل صحبت های داشتیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه، مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و همچنان چملک بودن، چملک بودن پوشیدنه یک صفت جفت علیل را تشکیل میده که در شکل ظاهری هر دانه فقط یک صفت تبارز میکنه، یعنی یا صاف میشه یا همچملک. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما جنوتایپ و فنوتایپ میباشه، الا رول کروموزوم ها در وراثت میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 7 الی 14 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، جنوتایپ و فنوتایپ چی میباشه؟ در اینجا دو اصطلاح دیگر وراثت را که مورد استعمال زیاد داره و همچنان در دانستن موضوع علمی آسان‌تر میباشه، میایم معرفی میکنیم که جنوتایپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی میباشه که در یک فرد وجود داره و افرادی که داره جنوتایپ یکسان میباشه فرزندان مشابه به وجود میارن، در حالی که باز شاگردان عزیز، فنوتایپ قیافه و شکل ظاهر افراد را میگه که افرادی که داره فنوتایپ یکسان باشه امکان داره جنوتایپ مختلف داشته باشه، چون که افرادی که داره صفات غالب هستن یعنی از نظر ظاهری فنوتایپ همشون یکسان هستن، ولی از نظر جنوتایپ ممکن هستن که خالص یا ناخالص باشن. خب بعد از اون میایم راجع به مربی پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز، که در سال 1905 میلادی پونت یک بیولوژیدان انگلیسی به خاطر نشان دادن نتایج تزویج یک طریقه آسان را به وجود آورد که عبارت از مربی پونت می باشه، که مربی پونت یک جدولی است که در اون نتایج ممکنه به دست میآید و از القا به صورت توازی نشان میده. میشه که در جدول که شاگردان عزیز گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی بالای جدول و از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت عمودی نوشته میشه، که در هر مربی جدول دو حروف نوشته میشه که یکی از او علیلی است که مربوط به پدر می باشه و دیگر از او علیل می باشه که مربوط به مادر می باشه، که حروف بین مربعات جنوتایپ احتمالی اولاد را به ما نشان میده، که مربعات امی پونت به خصوص در زراعت و مالداری استعمال زیاد داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مربعات پونت برای تزویج مونوهایبرید صحبت همین داشته باشیم، که جدول خیلی ساده ایده که چهار مربع داره میتون در تزویج مونوهایبرید مطالعه کرد، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف یعنی هتروزایگوز داشته باشه، یعنی جنوتایپشان تی بزرگ و تی کوچک باشه، مطالعه میکنیم که ما میدانیم که این نبات دو نوا گمیت میسازه، یکی از او تی با حرف بزرگ و دیگر از او تی کوچک میباشه، که در نتیجه القاهی از این نباتات ما میتونیم ایده توسط چهار مربع پونت نشان بدیم، که هر مربع به هر طرف میباشه و هر مربع نتیجه القاه گمیت مذاکر و منصر را نشان میده، که اگر به جنوتایپ نظر اندازی شود دیده میشه که یک بر چهار حصه یعنی دو تی بزرگ نباتات خالص قد بلند و دو بر چهار حصه یعنی تی بزرگ و تی کوچک هایبرید قد بلند و یک بر چهار حصه از این نباتات قد کوتاه هم خالص میباشه، که یعنی از نظر جنوتایپ تناسب نسل یک بر دو و هم یک بر دو بر سه بر یک میباشه، که از لحاظ فنوتایپ سه بر چهار از او قد دراز و یک بر چهار نباتات قد کوتاه میداشته باشن. البته باید گفت شاگردان عزیز، این مربعات حساب نمودن نتایج مندل ده هم آسان می‌سازد. خب شاگردان عزیز، به خاطر وضاحت بهتر مربع پونت یک خاصیت انسان را در نظر می‌گیریم، یعنی بعض انسان‌ها هستند که نرمه‌های باز و بعض از اون نرمه‌های چسبیده یا هم بسته به گوش را دارن، که به خاطر این نرمی باز گوش حرف اف بزرگ و برای نرمی بسته گوش حرف کوچک اف استعمال می‌کنیم، که از طرز نوشتن دیده میشه که دارنده جنوتایپ اف بزرگ یعنی دو اف بزرگ خالص و غالب بوده، که نرمی گوش باز دارن و دایره جنوتایپ اف بزرگ و اف کوچک هتروزایگس میباشه، که همچنان نرمه‌های باز گوش داره، و در حالی که دارنده جنوتایپ هموزایگوز دو اف کوچک دارای نرمه‌های بسته گوش میباشه. و همچنان میتونیم که اصول ذکر شده را در حیوانات و نباتات دیگر هم تطبیق کنیم، مثلا اگر موش سیاه خالص که جنوتایپ از او دو ای بزرگ میباشه با موش رنگ سفید که جنوتایپ از او دو ای کوچک میباشه با هم تزویج شوه، رنگ سیاه با دو ای نشان میتیم به رنگ سفید که دو ای کوچک میباشه، غالب است که در نسل اولی هم در اف یک دیده میشه که تمام افراد از اون خالص ولی تمام از او دارای رنگ سیاه میباشه، مگر جنوتایپ از او ای بزرگ و ای کوچک و فنوتایپ از او رنگ سیاه میباشه، که اگر نسل اف یک جنوتایپشان ای کوچک و ای بزرگ باشه ایره بین خود تزویج شوه، در نسل اف دو اولادی که به وجود میایه عبارت است از دو ای بزرگ و ای کوچک و دو ای کوچک و دو ای بزرگ. خب شاکران عزیز، بعد از این مراجعه به تزویج دای هایبرید صحبت می داشته باشیم که آموزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیزم، یاد میشه که این پدیده نیز از اصول که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که در او انواع بیشتر گامیت ها به وجود میای و در نتیجه می ترکیب که از تعداد زیاد جنوتا و فینوتایپ حاصل میشه. که اگر ما دو صفت یک موجود زنده را در نظر بگیریم، ما چطور میتونیم کور دمو را بپونید نشان بدیم؟ خب مثلا اگر در دو نبات مشن که یکی از زیاد تخم های مدور و و دیگر از او چملک و سبز داره که آر بزرگ دانه های مدور و وای بزرگ به خاطر رنگ زرد و همچنان آر کوچک برای چملک و وای کوچک برای رنگ سبز را ما با هم تزویج کنیم، در نسل اف یک تمام تخم های مدور و زرد می باشه. با از نقطه نظر این خاصیت های هتروزایگوز می باشه که یعنی آر بزرگ و آر کوچک و وای بزرگ و وای کوچک، به میان میای که سوال اینجا شاگردان عزیزی می باشه که کدام نوع گمیت ها تشکیل خواهد شد که در نسل اف دو دیده میشه که گمیت های آر کوچک و وای کوچک و آر کوچک و وای بزرگ و آر بزرگ و وای کوچک و آر بزرگ و وای کلان تمامشان ساخته میشه و وقتی که حروف تعیین شده به خاطر میگمیت ها به مروات پونت انتقال میابه، پس 16 امکان به وجود میاد که از لحاظ فینوتایپ 9 عدد زرد و صاف باشه و 3 عدد سبز و صاف و 3 عدد زرد و چملک و 1 عدد سبز و چملک باشه. شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به صفات ارسی صحبت می داشته باشیم که اگر ما بخوایم که خواص ارسی فامیل خود را بشناسیم، چطور می تانیم معلومات را به دست بیاریم؟ که علمای ژنتیک به خاطر انجام دادن کار شجره های فامیلی را ترتیب دادن شاگردان عزیز که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب میشه و این شجره ها خصوصا در قسمت بی‌نظمی های ارسی قابل استفاده می باشه که چون که بیشتر مریض های ژنتیکی توسط جن های مغلوب وجود می یعنی موجود زنده دارای بی‌نظمی های در جن های غالب می باشن که در مرحله جنینی از بین میره که اکثرا انتقال دهندگان مریضی های ارسی مریض نیستن، اما میتونن که مریضی را به نسل های آینده انتقال بدن. یک مثال از مریضی خدری میباشه که البینیزم است که در انسان ها و حیوانات دیده میشه که مبتلایان میلانین یک ماده رنگ را تولید کرده میتونه که اشخاص رنگ سفید، موهای سفید و چشمهای سرخ دارن که صفات ارسی از میتونه جسمی هم مربوط جنس باشه و صفات جسمی تنها بالای علیل های کروموزوم های غیر جنسی هم جسمی موقع داشته باشه که به صورت مساوی به مذکر و مونث انتقال پیدا میکنه، اما صفات جنسی با امی بالای می علیل های کروموزوم های جنسی واقع می باشه و توسط کروموزوم X انتقال پیدا میکنه چون که کروموزوم Y کوچک می باشه و جن های کم داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تصورات نادرست عوام در مورد براساس صحبت می داشته باشیم که هر چیزی شاگردان عزیز که انسان مشاهده میکنه نظر به تمایلات خود او را تشریح میکنه که علاقه و دلچسپی به پدیده ارسی به صورت طبیعی در بشر وجود داره که بنان جای تعجب نیست که یک تعداد مفکوره های نادرست و همچنان خرافات دستور مال وراثت داخل شده که در اینجا یک تعداد از ذره ما مطالعه میکنیم که یکی از مفکوره های بسیار قدیمی ارسی که راجع به خون است که خون را به حیث تعیین کننده خواص ارسی میشناسه و تا حال هم اصطلاحات را در ارتباط ممکن است که شما هم شنیده باشین که بعضی ها میگن که از خون ما سی هم رگ شریک و خون شریک است و ارتباط خونی داریم، که اگرچه استعمال این کلمات مجاز است که با وجود از اینکه علم ساینس به اثبات رسانده که خون با خواص ارسی ارتباط نداره، که اکثر مردم عقیده دارن که خون دارای تاثیرات حرامیز است که یک تعداد مردم از گرفتن خون نژاد دیگر نسبت به این که بعضی از خواص ارسی نژاد خون دهنده بالاش تاثیر میکنند یا هم منع میکنند از انتقال خون، که در حال که این موضوع آری از حقیقت است و باید این معناست که در بعضی حالات خون یکی دیگر اشخاص مریض را که مثلا کاملا خارج میکنه در عوض خون شخص دیگر برای موصف داده میشه که بدون از اینکه کدام تاثیر در خواص ارسی شخص وجود بیاره انجام میشه، و همچنان بر علاوه تاثیر عمر والدین بالای خواص ارسی از عقاید نادرست دیگر استفاده میشه که بین عوام شهرت داره که عقیده به است که اطفالی که در آغاز دوره جوانی والدین متولد میشن از نظر خواص ارسی موفق‌تر هستن و به مقایسه اطفالی که در مراحل بعدی زندگی والدین متولد میشه یا هم عقیده دارن که والدین جوان قادر به انتقال خواص ارسی نیستن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به هوموزایگوس و هتروزایگوس صحبت می داشته باشیم که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت باشه، این حالت با همان صفت خالص هم هوموزایگوس است، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف به خاطر یک صفت داشته باشه، در این صورت فرد مذکور به نام ناخالص یا هم هتروزایگوس یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به رول کروموزوم ها در وراثت صحبت می داشته باشیم که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و سوما به معنای جسم یا بادی می باشه، که در وقت تلوین تمام از رنگ را جذب میکنه که در هسته حجره ساختمان های رنگ پذیر و رشتمانان وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که هر کروموزوم از دو حصه که به نام کروماتید میشه ساخته شده، که هر کروماتید که است شاگردان عزیز ذریعه قسمتی که به نام سنترومیریت میشه با هم وصل میشه و کروموزوم ها به صورت عموم دو بازو دارن که یک بازوشان کوتاه‌تر از بازوی دیگر میشه و کروموزوم ها کس شاگردان عزیز در هسته البته در هسته حجره موقع داره و از لحاظ جسامت و شکل با هم متفاوت میشه که همچنان تعداد کروموزوم ها در حیوانات و نباتات مختلف میباشه و از هم دیگر فرق دارن، اما تعداد و شکل و بزرگی کروموزوم ها در تمام افراد یک نوع مساوی میباشن. بعد از اون شاگردان عزیز میایم راجع به صحبت میکنیم که در حجرات اکثر موجودات زنده کروموزوم ها به شکل جوره ای موجود میباشه که حجرات انسانی 48 عدد یا 23 جوره کروموزوم داره و تعداد کروموزوم ها در یک حجره به نام مجموعه کروموزوم ها یاد میشه که حجرات دارای کروموزوم های جوره هستند و به نام حجرات دیپلوید یا هم بدون نشان داده میشه که حجرات جسمی دارای کروموزوم های دیپلوید هستند که هر جور کروموزوم که از لحاظ شکل و جسامت به هم مساوی باشن به نام کروموزوم های